26 10 35. آنچه در برنامه رویداد امروز خواهیم شنید: سازوکارهای شناسایی و مالیات ستانی از خانه های خالی، دست های پنهان واردات محصولات کشاورزی، تکرار اتهامات بی اساس آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلام، بایسته های مدیریت اقتصادی دولت در سال 99، بخش با سخنگویان رو تقدیم حضورتون میکنیم و همراه خانم شوبیری از همکاران خبرنگارمون اخبار دنیای بین الملل رو مرور خواهیم کرد. بریم سراغ اولین گفتگوی برنامه امروزمون. قانون عقص مالیات از خانه های خالی در جریان اصلاح قانون مالیات های مستقیم در سال 94، همونطور که میدونید در دستور کار مجلس قرار گرفت و بعد از تصویب و سال 95 لازم الاجرا بود. بر اساس این اصلاحیه، وزارت راه و شهرسازی مکلف به تهیه سامانه املاک برای شناسایی خانه های خالی شد، مسئله‌ای که تو چند ماه پیش از این هم بلا تکلیف مونده بود. اما اونطور که وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده، حالا این سامانه آماده شده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته. ببینیم که داستان چه هست، اطلاعات بیشتری بگیریم در گفتگو با آقای دکتر محسن ابراهیمی، معاون حسابرسی مالیاتی شهر و استان تهران. آقای دکتر ابراهیمی، سلام بر شما.
من سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. خب الان میگید این مصوبه قبلی که ما توضیح دادیم چه تفاوتی با پیشنهاد جدید دولت داده؟ ظاهرا پیشنهاد جدیدی دولت به مجلس داده.
بله، عرض کنم خدمتتون که در بحث کلی اون پیشنهاد، با توجه به این در واقع کم اثر بودن این ماده و حتی میتونم خدمتتون عرض بکنم بعد از پیاده سازیش هم مشکلاتی رو ایجاد خواهد کرد که ضرورتاً از این نظر میگم مشکلات، که سیاستی که در اون موقع قوانین تصویب شد در سال 94 با این شرایطی که پیش اومد، تورمی که ایجاد شد، یه مقداری اثر خودش رو برای اون بازدارندگی کم کرد. این که دولت به هر حال میخواد این رو اثر بخشی بیشتری بکنه، که اگر واقعا برای سوداگری کسی ملکی رو نگه داشته که در آینده گرونتر بشه بفروشه، براش نصرفه، یا این رو تصمیم بگیره که بفروشه و یا تصمیم بگیره به اجاره واگذار کنه، که این شرایط به وجود نیاد. ولی ما اون مطلبی که کاملا درست فرمودید فقط این بود که این سامانه در اختیار سازمان قرار گرفته، هنوز سامانه در اختیار ما قرار نگرفته. قرار هست انشالله کارهای نهاییش انجام بشه و در اختیار ما قرار بدن. ما هم اینجا بسترش آماده کردیم تا به بحثی که این انتقال انجام بگیره اقداماتمون رو انجام بدیم. استحضار دارید که به هر حال خالی بودن مسکن رو باید اون سامانه به ما اعلام بکنه. این فرق میکنه با اینکه
الان شما میفرمایید علیرغم که وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده که در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته، یا همچنان این اتفاق نیفتاده، منتظر است؟
فرمودن که ظرف مدت کوتاهی در اختیار قرار میدن. ما هم انتظار داریم تا ماه آینده انشالله، خب تا قبل از شروع تابستون ما این رو در اختیار بگیریم.
طبق اون چیزی که اصل 95 لازم الاجرا بوده بر مبنای همین قانون عقص مالیات از خانه های خالی، قرار بوده که چه اتفاقی بیفته؟ آیا درصدی از ارزش ملک قرار بوده که مالیات گرفته بشه؟ اینها مشخص بوده در قانون یا نه؟
ببین، پیش بینی اینجوری شده که اگر البته در شهرهای بیشتر از 100,000 نفر جمعیت، اگر در سامانه با توجه به اطلاعاتی که داره واحد مالیاتی، واحد مسکونی، واحد ساختمانی رو خالی شناسایی بکنه، از سال دومی که خالی میمونه معادل نصف اجاره مالیات اجاره املاک مشابه رو مشمول مالیات میشه، و اگر سال سوم خالی بمونه معادل یک اجاره مالیات اجاره املاک مشابه، و از سال چهارم به بعد 1.5 برابر مالیات.
سال سوم چی فرمودین؟
در سال سوم معادل،
ببخشید سال دوم اسخای میکنم،
سال دوم نصف مالیات. مثلا اگر خانه مشابهی در اون منطقه هست که اجاره داده شده، چقدر مالیات سالانه؟
خب الان در واقع شما میگید که نصف در واقع یا حالا درصدهای بیشتر اجاره ملک،
درسته؟
ولی دارن دولت پیشنهادی داده که گفته اخذ مالیات معادل 20% ارزش ملک از خانه های خالی هست.
بله
دیگه. این تفاوت داره با اون چیزی.
بله به همین دلیل که عرض کردم این ماده با توجه به شرایطی که الان به وجود اومده لازم بود که اصلاح بشه و شدیدتر بشه. به همین دلیل دولت پیشبینی کردن که به چه گونه بخوان اثر بخشش بکنن تا اون فردی که در واقع الان با این ماده، شاید مثلا من به عنوان یه فروشنده، به عنوان یه صاحب ملک ترجیح بدم که این مالیات رو بپردازم ولی باز این خونه خالی بمونه، چون تورمی که وجود داره باز برام نیست،
یعنی بازدارندگی رو نداره.
بله.
خب الان با این میزانی که الان دولت پیشنهاد داده فکر میکنین که، یعنی افزایش حالا قابل توجهی هم هست به این ترتیب، فکر میکنین که این بازدارندگی داشته باشه یا نه؟
حتما استحضار دارید که به هر حال نظر نمایندگان مجلس خیلی مهمه. این حالا تا زمانی که بره تو دستور کار مجلس و تا
نه، از نظر خود شما عرض میکنم، از نظر کارشناسی
به هر حال ما در کارشناسی اولیه نظرمون این بود که در واقع اثر بخش باشه که کسی برای اینکه این مالیات رو نپردازه ملکش رو بفروشه یا ملکش رو به اجاره واگذار کنه. قصد ما از این قضیه این نیست که درآمدزایی برای دولت بکنیم، قصد ما اینه که این در اقتصاد بتونه کمک بکنه.
ولی خیلی از اشخاص معتقدن که حالا این هدفی که شما میگید که ما هدفمون این نیست که درآمد دولت افزایش پیدا کنه، بلکه میخوایم که تاثیر بذاریم بر بازار مسکن و سوداگری رو در واقع به نوعی از بین ببریم. ولی خیلی از کارشناسا میگن که تا زمانی که تورم وجود داشته باشه این جور طرح مالیاتی بی‌نتیجه خواهد بود برای کنترل بازار.
ببینید الان مثلا شما بازارهای مشابه در نظر بگیرید، بنده کالایی رو در مغازه دارم عرضه میکنم، من میدونم که این کالا در یک سال دیگه گرون میشه. اگر من کاسب جز هستم، هر چیزی رو با قیمت روزش میخرم، درصدی رو میذارم روش عرضه میکنم، چون من شغلم اینه، من شغلم انبار کردن کالا نیست. یا مثلا شما دلار رو ببینید، صراف دلار رو به روز میخره، به روز هم عرضه میکنه، اگه او هم میتونه برداره این دلار رو نگه داره تا گرون بشه. ما میگیم اگه کسی بخواد بیاد با زمان درآمد کسب کنه، شغلش دیگه شغل سازنده نیست، شغل خرید و فروش خونه نیست.
نه، در این که شکی نیست، منتها تاثیر این تصمیم بر بازار داره.
بله، این که میگن که با این باز هم جلوی تورم رو نمیگیره، حداقلش اینه که عرضه مسکن اون چیزی که هست عرضه میشه. اگر بازار نداره، یا من قیمتمو پایین تر میارم، یا در واقع مشتری ها رو شرایطمو جوری میکنم که مشتری بیاد و این خونه رو مثلا یا اجاره کنه یا بفروشه. من با اطمینان بر این که ملک من سال آینده میشه دو برابر، الان قیمت اجاره ای رو میدم که هیچ کس نیاد اجاره بکنه. خب این یعنی که چی؟ یعنی من اخلال دارم ایجاد میکنم در بخش مسکن. اجاره این منطقه یه عرفی داره، من دیگه نمیتونم بیشتر از اون قیمت بذارم. اگه واقعا نیازمند درآمد اجاره هستم، میرم نگاه میکنم بازار چه قیمتیه، همون قیمت رو عرضه میکنم. ولی وقتی من مطمئنم اگر مشتری نیاد بهتره برای من، من قیمت بالاتری رو در سال آینده میتونم ملکو بفروشم، خب یه قیمتی رو میارم تو بازار و این اخلال ایجاد میکنه تو بازار.
خب این که این قیمتی رو یکی در واقع صاحب ملکی اعلام بکنه چه اجاره بره چه نره، چه فروش بره چه نره، که اینو از کجا متوجه میشیم که اینو گذاشته برای اجاره مثلا ولی قیمت نامناسب گذاشته؟
ببینید، من در عرض و تقاضا بالاخره یه بازاری هست که قیمت متعارف رو به من دیکته میکنه. شما اگر در دفتر املاک برید بگید آقا من قیمت ملک خودم رو میخوام 3 برابر عرف بدم، میگه آقا من اصلا اون ملک تو کار نمیکنم چون مشتری برات نمیاد. حالا من این اطمینان رو دارم که اگر هم مشتری نیاد، من سال آینده 2 برابر این موضوع بهره میبرم از فروش بل. خب این عدد رو میارم تو بازار، این عدد تو بازار میچرخه، بازار متوجه میشه که قیمت اجاره مسکن رفته بالا، یواش یواش متقاضی ها برای اینکه به هر حال یه جایی برای مسکن میخوان، بعضی از اینها قبول میکنن عدد رو، این عدد میاد جایگزین عدد قبلی میشه و این میشه که میگن آقا قیمت اجاره رفته بالا چون عرضه کننده داره این قیمت تعیین.
بله، یعنی یه جورایی هم شما اشاره داشتید به یکی از راههایی که میشه از در واقع مالیات همین اجاره فرار کرد و
بله، به نوعی دخالت در بازار میشه و به نوعی دیگه این عرضه کننده مسکن نگران این میشه که بایستی مسکن و اون چیزی که برای عرضه در بازار داره با قیمت روز تنگ تکلیف بکنه، یا بفروشه یا انصراف بده.
بله، راهکاری هم که به نظرتون میرسه چه هست؟
عرض کردم ما داریم در واقع اجازه این که من ملکم رو نگه دارم و برای بعدن این رو بفروشم در شرایطی که بازار برای این کار هست و فروش برای این کار هست رو داریم جلوشو میگیریم. یعنی این مثل این میمونه که من اختیار داشته باشم این کالا رو تو انبارم نگه دارم با توجه به اینکه مردم دارن لهله میزنن برای این کار. مثلا شما ماسک رو در نظر بگیرید، الان ماسک رو من میخوام برم داروخانه بخرم، اون آقا برداره اینا رو بذاره تو انبار. خب وقتی میذاره تو انبار چون تقاضا زیاد میشه، تقاضا برای قیمت بالاتر هم میاد، یعنی من بعد از 2 ماه 3 ماه اینو 2 برابر میفروشم. خب این اخلال در بازاره، این کاسبی نیست، این فرایند عادی نیست. و الا من همیشه کالا رو به قیمت میخرم با درصد بیشتر میفروشم.
خیلی ممنونم آقای
کنم در خدمت.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
آقای دکتر محسن ابراهیمی، معاون استبراسی مالیاتی شهرستان تهران، صحبت کردیم در خصوص سازوکارهای شناسایی مالیات ستنی از خانه های خالی. همچنان شنونده برنامه رویداد از رادیو گفتگو هستید. این رو خدمتتون عرض بکنم، شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. اما چطور این کارو بکنید؟ کافیه که به سایت رادیو گفتگو مراجعه بکنید، نشانیش radiogoftegu.ir هست، میتونید این برنامه کاربردی رو اونجا ببینید و روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. اما در ادامه برنامه رویداد بریم در واقع با یکی از سخنگویان و نمایندگان وزارت آموزش و پرورش صحبت بکنیم. در این بخش این توضیح رو هم خدمتتون عرض بکنم که رادیو گفتگو در راستای رسالت اطلاع رسانی و انعکاس عملکرد نهادها و سازمان‌های مختلف اقدام به گفتگو با سخنگویان دستگاه‌های مختلف کرده و بخش با سخنگویان رو ما در برنامه‌مون خواهیم داشت تا چند لحظه دیگه.
با سخنگویان
این اینجا ایران تهران، استدیوی پخش رادیو گفتگو و مجله خبری تحلیلی رویداد هست. همونطور که خدمتتون عرض کردم، در راستای رسالت تررسانی و انعکاس عملکرد نهادها و سازمانهای مختلف، رادیو گفتگو اقدام به گفتگو با سخنگویان دستگاه‌های مختلف نموده و بخش با سخنگویان رو در برنامه رویداد همینطور بدون خط‌خوردگی که برنامه شبانه هست راه اندازی کرده و امروز در این بخش ما میزبان آقای دکتر حسن ملکی هستیم، معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی کشور، البته از وزارت آموزش و پرورش، تا جدیدترین اخبار و اطلاعات خودشون رو در اختیار شما مخاطبان فرهیخته و همطور ما بگذارن. جناب آقای ملکی سلام بر شما.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت سرکار عالی، خواهر گرامی خانم حسنی دخت و شنوندگان عزیز این برنامه ارزشمندتون سلام و تحیات دارم. در خدمت سلامت. شما هستم اگر سوالی هست یا بنده باید توضیحاتی عرض کنم.
بله آقای دکتر ملکی، آخرین خبرها رو از حیطه در واقع مسئولیتی خودتون برامون بفرمایید و اینکه چه اتفاقاتی جدید در وزارت آموزش پرورش افتاد.
عرض کنم یکی از مسائل مهمی که خود موضوع جدید نیست ولی تلاش هایی که برای غنی‌سازی اون داره انجام میشه شاید یه مطلب جدیدی باشه، بحث تحول هست در وزارت آموزش پرورش و عمدتاً بر محور تحولاتی که در برنامه‌های درسی و کتاب‌های درسی و مواد آموزشی در دست انجام هست. خب جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه استحضار دارن که بحث تحول بنیادین اسناد تحولی ما، همون سند تحول بنیادین آموزش پرورش و سند برنامه درسی ملی، خب سال هاست بر روی به اصطلاح میز مسئولان آموزش پرورش هست. تلاشایی هم در این خصوص انجام شده. کتاب های درسی در 10 سال گذشته بر این محور تهیه و تدوین شده. منتها امسال ما بنا داریم بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران که بالاخره از ما به عنوان مطالبه جدی‌تری مطرح فرمودن که این اسناد تحولی باید به طور مشخص با الگوهای معینی عملیاتی بشه، همینطور مقام عالی وزارت این تأکید رو می‌فرمایند. اکنون که در خدمت جناب عالی هستم، کارگروه‌هایی تحت همون 11 عنوان حوزه‌های تربیت و یادگیری که در برنامه درسی ملی ما به طور صریح عناوینشون اومده مشغول تلاش و برنامه‌ریزی بسیار جدی هستند و خود بنده حقیر هم دارم کار رو دنبال میکنم و برنامه اینطور داره پیش بینی میشه که ما انشاءالله تا پایان سال 99 یعنی تا بهمن و اسفند بنا داریم اون راهنماهای برنامه درسی رو، در حقیقت نقشه راه رو، راهنما که عرض میکنم در واقع اون نقشه های تحول رو با نگاه بنیادین البته طراحی بکنیم و طبیعتاً بعد از این نوبت میرسه به تولید بسته های یادگیری. اون اتفاق مهمی که در حال انجام هست، بسته یادگیری میخواد به طور اساسی جایگزین صرفاً کتاب درسی بشه. خب درسته کتاب درسی اهمیت داره، اما بسته های یادگیری مطابق این اسناد مورد تأکیده. مراد از بسته یادگیری به هر حال یکی، همون کتاب درسیه، کتاب راهنمای معلم، کتاب کار دانش آموز، فیلم آموزشی مناسب.
یعنی کتاب های درسی هم در واقع تو هم بسته یادگیری
بله،
هست؟
بله، این کتاب درسی که اصلا قابل حذف نیست، اما تنها ماندن کتاب درسی به هر حال به مصلحت یادگیری و دانش آموز نیست. کتاب درسی کفایت نمی کنه. این باید به وسیله سایر مواد رسانه های یادگیری که برخیش رو نام بردم و برخیش هم دیگه نیازی به ذکر همه اونها نیست، مجموعاً بسته های یادگیری تولید خواهد شد بیاری خدا. منتها طبیعی است که این برنامه رو ما از سال 1401 آغاز خواهیم کرد با یه برنامه تدریجی برنامه ریزی شده زمان بند که در واقع شروعش از اون سال خواهد بود، ولی طبیعتاً به دلیل کثرت و تنوع عناوین دروس برنامه‌های درسی در قالب یک برنامه معینی کار رو پیش خواهیم برد ولی ورود به بسته های یادگیری و فاصله گرفتن از کتاب درسی به تنهایی یکی از برنامه های قطعی و مسلم ما هست که در دست انجام هست.
بله.
باز یک کار دیگری که لازم هست به استحضار جناب علی شنوندگان عزیز برنامه برسانم این هست که الان استحضار دارید با توجه به شرایط خاص اوضاع کرونایی و این شرایطی که به هر حال برای دانش آموزان عزیز ما، برای خانواده های عزیز اونها با وجود اومد، خلاصه بخشی از سال رو اونها مجبور شدن، نظام تعلیم و تربیت ما مجبور شد در قالب برنامه های مجازی تحت عنوان همون شبکه آموزش دانش آموزی که به طور اختصار شبکه شاد معروف شده بتونه در واقع خدمات آموزشی رو ارائه بده. و من این رو عرض بکنم طبق ارزیابی هایی که به عمل آوردیم یکی از کارهای بسیار مهم و اثرگذار آموزش پرورش بود که به هر حال این شرایط باعث شد دست به ابتکار زده بشه. انصافاً کل آموزش پرورش با هم در حقیقت بسیط شدن تا این شبکه شاد رو اصطلاحاً طراحی و راه اندازی بکنن که دانش آموزان عزیز ما در این اوضاع کرونایی بدون تعلیم و تربیت نمونن و در حد خودش یه برنامه موفقی بود.
بله، البته خبرهای میدانی ما آقای دکتر ملکی از نحوه استفاده از این شبکه هم نشون میده که خیلی مشکلات زیادی وجود داره و حالا به هر حال
البته
سطح آموزش تو این شبکه سطح قابل قبولی شاید بتونیم بیم نباشه.
نه همینطور هست، بنده همین رو به اصطلاح تصدیق میکنم. طبیعتاً استحضار دارید، به هر حال شبکه شاید اگه اسم دیگری براش بخوایم بگذاریم، یعنی در واقع همون کلاس درس مجازی هست. طبیعتاً این رو اهمیتش رو و تاثیرگذاریش رو باید در این شرایط اوضاع اضطراری باید ما بررسی بکنیم. در یه شرایط خاصی قرار گرفتیم، همین که آموزش پرورش توانست با این شبکه نگذاره در ارتباط با تعلیم و تربیت، خدای نکرده فرض کنید بحرانی با وجود بیاد، خانواده ها خیلی نگران بشن.
ملکی به عنوان یک گام اولی و مقدماتی برای رفع مشکل قابل قبول هست، اما برنامه هم وجود داره برای اینکه مثلا اگر این خواست ادامه پیدا بکنه یا حتی به عنوان یک بخش تکمیلی برای آموزش به حساب بیاد این مشکلات رفع بشه، برنامه‌ای دارین آموزش پرورش برای این موضوع؟
بله، ما برای سال آینده همین که الان در خدمت شما هستم داریم صحبت می‌کنیم، در همین ایام در همین هفته ها کارگروه هایی رو تشکیل دادیم با این هدف که اینها الگوهای آموزشی به اصطلاح غنی تر و مناسب تری رو طراحی بکنن. یکی از الگوها که اسمشو میگذاریم الگوی به اصطلاح ترکیبی داره طراحی میشه، به این معنا که اگر اول مهر چون قابل پیشبینی نیست برای ما شرایط، اگر شرایط به گونه باشه که دانش آموزان بخشی از سال رو در مدارس حضور پیدا بکنن ولی بخشی رو بنا به تاکید ستاد ملی مقابله با مسائل کرونایی اجازه نداشته باشن در کلاس درس حضور پیدا بکنن، در منازلشون مجبور بشن ادامه آموزش بدن، این الگوی ترکیبی که الان داره روش کار میشه پاسخگوی این نیاز باشه. یه حالتی هم تصور میکنیم، یعنی فرض بر این میگیریم که خدای ناکرده انشالله که اینطور نباشه، ولی یه وقتی چون اوضاع برای ما قابل پیش بینی نیست ممکنه شرایط به گونه‌ای باشه که اصلا دانش آموزان نخواهند و نتوانن البته در مدارس حضور پیدا بکنن، همه سال تحصیلی رو مجبور بشن در منزلهاشون آموزش ببینن، قاعدتا یه الگویی هم الگوی آموزش مجازی کامل طراحی بشه برای اون منظور.
بله.
اون الگو هم در دست تدوینه.
بله.
و من این رو به خانواده های عزیز در همین برنامه وزین شما عرض بکنم که اصلا نگران نباشن، دانش آموزان عزیز اصلا نگران آموزش و تحصیل خودشون در سال آینده نباشن، سربازان تعلیم و تربیت، مسئولان محترم آموزش پرورش تحت درایت و رهبری مقام عالی وزارت که بیش از همه در این مسیر دارن گام برمیدارن، اندیشه میکنن، فکر میکنن، انشالله همه نیازهای این گونه ای رو برطرف کنن.
آقای دکتر ملکی، فرصت ما تموم شده، فقط چون خیلی از در واقع دانش آموزان این سوال رو حداقل برای خود من در صفحه اینستاگرامم میفرستن و این سوالو میپرسم، این رو اگر اطلاع دارید پاسخش رو بدید که ما بتونیم یه چیزی یه جواب به این بچه‌ها بدیم. گفتن که دلیل عقب انداختن زمان برگزاری کنکور سراسری چی بوده؟ قبلا تیر ماه بوده، حالا به انتهای مرداد منتقل شده. دلیل خاصی داشته برای این یا نه؟
حالا به هر حال ببینید، این شرایطی که پیش اومد کلا برای نظام آموزشی در همه ابعادش مطرح شد. طبیعی است که وقتی که شرایط عادی نباشه، تاریخ امتحانات خود عرض کنم دانش آموزان در دبیرستان در حقیقت تغییر بکنه، شرایط روحی و روانی خانواده ها و دانش آموزان تغییر بکنه، مجموعه عوامل طبیعتا سنجیده شد، چه مسائل روانی، چه مسائل اجتماعی، چه مسائل اون زمان بندی و زمان مندی کارها، چه امتحانات، چه سایر امور. طبیعتا مسئولان امر رو بر این واد داشت که به هر حال در این تاریخ برگزار بشه، به خاطر اینکه بتونن شرایط بهتری رو برای جامعه فراهم.
حالا به نظر میرسه که خود دانش آموزا خیلی استقبال خوبی از این تأخیر در برگزاری از زمان نداشتن، با توجه به پیام هایی که بر من میرسه و یا مسائلی که مطرح میشه. حالا اینکه شما میفرمایید مؤلفه های مختلفی وجود داشته،
اونم این رو خب باید عنایت داشته باشن تصمیم گیران، مسائل مختلف مد نظر.
بله، حالا میخواستم در واقع این سوال مطرح کردم که بتونیم یه جوابی برای اونها داشته باشیم. مهمترین مسئله‌ای که مطرح شده برای اینکه به این نتیجه برسیم چی بوده؟ فرصت
عوامل مختلفی.
خیلی کوتاه بفرمایید.
بله، عوامل مختلفی که فرض بفرمایید، تعلیم که عرض می‌کنم، چون به هر حال مسئله کنکور در ادامه مسائل تحصیلی و امتحانات معنا پیدا می‌کنه دیگه. چون به هر حال در خود سال تحصیلی شرایط خاصی پیش اومد، دانش آموزان در آمادگیشون برای کنکور طبیعتاً نیازمند یک شرایط مطلوب تر و بهتری بودن. مجموعه این عوامل مسئولان رو در واقع وادار به این کرد اگر در واقع تاریخ رو تغییر بدن، دارن یک خدمت آموزشی و علمی به جامعه.
خیلی متشکرم آقای دکتر ملکی، خدا نگهدار.
ان شاء الله موفق باشید.
خب، در بخش با سخنگویان در خدمت جناب آقای دکتر حسن ملکی بودیم، معاون وزیر آموزش پرورش و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی. خب، برنامه رویداد میشنوید از رادیو گفتگو. میدونید که راه ارتباطی شما با ما از طریق سامانه پیام کوتاهمون به شماره 301035 هست و همینطور شماره تلفن 2786-1035. شماره نامشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو هم که حتما میدونید 162 برای تهران و 2781 با پیش شماره 021 برای شهرستان ها هست. خواهش میکنیم که نقطه نظرات خودتون رو حتما از طریق این راه‌های ارتباطی با ما در میون بگذارید. خب، بریم اخبار دنیای بین‌الملل رو مرور بکنیم با خانم حسنی سادات شوبیری، گوینده اخبار بین‌الملل مون. خانم شوبیری سلام. بفرمایید.
سلام بر شما، همکار خوبم فرقا خانم حسنی دخت و همراهان برنامه روداد که الان میخواید گزیده ای از اخبار بین‌الملل رو بشنوید. خانم حسنی دخت، در خبرها که من نگاه میکردم امروز بحث شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که نشست خودش رو برگزار کرده و ایران محور این نشست چهار روزه هست، گفته میشه که بحث ایران بحث اصلی هست، در رسانه‌ها خیلی مورد توجه بوده. موضوعی که مطرح شده اینه که آقای گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفته ایران حدود 4 ماه اجازه بازرسی از 2 مرکز هسته‌ای رو به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نداده و گفته میشه که شورای حکام ممکنه قطعنامه‌ای با هدف درخواست همکاری بیشتر از ایران رو صادر بکنه. اما آقای غریب‌آبادی، نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی، در وین گفته ایران به طور گسترده و سازنده با آژانس همکاری داره و ارائه قطعنامه احتمالی از سوی شورای حکام رو تأسف آور و کاملا غیر سازنده خونده. یه نکته جالبی هم صحبت آقای غریب‌آبادی داشته و گفته که اگر قطعنامه علیه ایران صادر بشه، این از طرف کشورهایی که یا دارنده سلاح هسته‌ای هستند یا میزبانی چنین سلاح‌های مخرب و کشنده‌ای رو بر عهده دارن، که خب این به منزله به سخره گرفتن هنجارها و قواعد بین‌المللی حاکم هست. این مورد تاکید آقای غریب‌آبادی قرار گرفته این نکته. آقای موسوی هم سخنگوی وزارت خارجه گفته که این موضوع نشست آژانس بر مبنای گزارش رژیم صهیونیستی و ادعاهای اونها بوده و رویکرد آژانس رو غیر سازنده دونسته و گفته که ما یک واکنش درخور نشون خواهیم داد و یه اشاره هم کردن گفتن